ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز جمعه 8 خرداد ماه 1394، 29 ماه می سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان ایران، آمریکا و نماینده گروه 5+1 در شهر وین اتریش به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه با هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و وندیشرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، به مدت 4 ساعت گفتگو کردند. گفتگوها در سطح کارشناسی هنوز ادامه دارد. روز شنبه هم محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در شهر ژنو سوئیس با جان کری، همتای آمریکایی خود، دیدار و گفتگو می‌کند. تاکنون 5 دور مذاکره برای تدوین پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای برگزار شده و طرفین تلاش می‌کنند تا روز 10 تیر ماه که مهلت تعیین شده برای پایان مذاکرات هسته‌ای است، به توافق برسند. در همین حال یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر ایران توافقی هسته‌ای با قدرت‌های جهانی امضا کند، پذیرش بازدید از مراکز نظامی هم باید جزئی از آن باشد. آقای آمانو گفته است اگر توافق نهایی امضا شود، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران شامل همان مواردی خواهد بود که در مورد هر یک از 120 کشور ملحق شده به پروتکل الحاقی اعمال می‌شود. مدیر کل آژانس با اشاره به حساسیت مراکز نظامی تأکید کرده است که آژانس حق دارد درخواست بازرسی از تمام مکان‌ها از جمله مکان‌های نظامی را بدهد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته صدور مجوز به بازرسان هسته‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را منتفی دانسته بود. مارتین بارون، سردبیر ارشد روزنامه واشنگتن پست، با صدور بیانیه اعلام کرده است که جیسون رضاییان، خبرنگار این روزنامه در ایران، هیچگاه به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نامه ننوشته است. پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داده بود که در اولین دادگاه آقای رضاییان، نامه از او به باراک اوباما قرائت شده که در بخشی از آن جیسون رضاییان گفته او در ایران از کارگران ساده تا روحانیون با نفوذ در تماس است. سردبیر واشنگتن پست تأکید کرده که تنها تماس آقای رضاییان با کاخ سفید پر کردن فرم استخدام بود که هیچگاه استخدامی صورت نگرفت. جلسه تفهیم اتهام جیسون رضاییان روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار شد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. سخنگوی دفتر دادستان فدرال سوئیس میگوید 7 مقام بازداشت شده فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به درخواست آمریکا برای استرداد با آن کشور اعتراض کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری سوئیس، دولت آن کشور اکنون باید از آمریکا تقاضای رسمی استرداد متهمین را درخواست کند و آنها میتوانند از مجاری قانونی به این درخواست اعتراض کنند. گفته میشود این روند ممکن است 6 ماه طول بکشد. روز گذشته 7 تن از مقامات ارشد فیفا به اتهام فساد مالی از طرف مقامات سوئیس در شهر زوریخ دستگیر شدند. این افراد هم اکنون در بازداشت هستند و حق گفتگو با یکدیگر را ندارند. نشست وزرای دارایی، رؤسای بانک‌های مرکزی و کارشناسان اقتصادی 7 کشور صنعتی جهان در شهر درستن آلمان آغاز شد. در این نشست بحث‌ها بیشتر بر روی چگونگی ادامه رشد اقتصاد جهانی و کمبود سرمایه گذاری دولت‌ها در پروژه‌های جدید متمرکز شده است. پس از نشست وزرای دارایی 7 کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا، معروف به گروه G7، رهبران این کشورها در روزهای 7 و 8 ماه ژوئیه در شهر مونیخ آلمان گرد هم می‌آیند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از ادعای سازمان مجاهدین خلق خواهیم گفت که به همکاری‌های موشکی ایران و کره شمالی پرداخته است. درخواست 6 برنده نوبل صلح برای آزادی نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر. و محدودیت سخنرانی‌ها و کنسرت‌ها در ایران دیگر موضوعی است که در این مجله به آن خواهیم پرداخت. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 45 دقیقه بامداد همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی چهارکنج خواهید بود. ایران و شش قدرت جهانی به حساس‌ترین نقطه مذاکرات اتمی رسیدند. تفاهم بر سر پیشنویس یک توافق جامع. توافقی که هم خیال کاخ سفید را راحت می‌کند تا به یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی‌اش دست یابد و همسایه تحریم‌ها را از سر ملت ایران کم خواهد کرد. در چنین شرایطی است که سازمان مجاهدین خلق خبر دیدار یک هیئت موشکی کره شمالی را از سایت نظامی ایران می‌دهد. بشنویم بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که ایران و 5+1 از عصر سه‌شنبه کار حساس تدوین پیشنویس یک توافق نهایی بر سر پرونده پرماجرای اتمی ایران را آغاز کردند، خبرگزاری رویترز از قول سازمان مجاهدین خلق می‌نویسد که اخیراً هیئتی کارشناسی از کره شمالی برای بازدید از یک سایت نظامی به ایران سفر کرده است. هیئتی که بر مبنای این گزارش شامل کارشناسان کلاهک اتمی و موشک‌های بالستیک بوده و مخفیانه به مجتمع امام خمینی در شرق تهران که زیر نظر وزارت دفاع ایران است انتقال داده شدند. شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در پاریس در این باره میگوید:
بر اساس اطلاعات مشخصی که شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران از منابع خودش در داخل رژیم آخوندی به دست آورده، تبادلات گسترده‌ای هست بین رژیم تهران با حکومت کره شمالی در زمینه سلاح هسته‌ای و کلاهک هسته‌ای که این تبادلات با اطلاعات مشخص ما تا اواخر آوریل 2015 یعنی ماه میلادی گذشته در جریان بوده. بنابر این گزارش آخرین هیئت اتمی کره شمالی که شامل 7 متخصص بودند در هفته آخر ماه آوریل به مدت 1 هفته در ایران بودند و سپس به کره شمالی بازگشتند. این سومین هیئت هسته‌ای و موشکی کره شمالی بوده که در سال 2015 به ایران تردد کردند. اونها در مهمانسرای مخصوص سازمان صنایع هوافضا در نزدیک سایت همت در منطقه خجر که در جنوب شرقی تهران هست مستقر بودند.
این در حالی است که رضا تقی‌زاده، تحلیلگر ایران ساکن گلاسکو، چنین میگوید:
موضوع همکاری‌های نظامی ایران و کره شمالی موضوع پنهانی نیست. در سال 2005 ایران و کره شمالی یک قرارداد همکاری‌های نظامی امضا کردند که این قرارداد در سال‌های بعد تمدید شده و توسعه پیدا کرده. هیئت‌های نظامی ایران از کره شمالی و هیئت‌های نظامی کره شمالی از ایران به دفعات دید و بازدید داشتند و این موضوع هم پنهان نیست که خانواده موشک‌های شهاب ایران ادامه توسعه پیدا کرده موشک‌های نودنگ کره شمالی هستند و این کره شمالی بود که در جریان جنگ ایران عراق بعد از لیبی و سوریه بیشترین تحویل تجهیزات موشکی رو به ایران به عهده گرفت. اون چیزی که مجاهدین خلق میگن به نوعی تایید یک واقعیت همکاری های متعارفی است که بقیه دنیا هم از اون مطلع هستند و نمیتونه اهمیت نظامی خاصی داشته باشه.
از شاهین قبادی وابسته به مجاهدین خلق میپرسم که به گفته منتقدان در گذشته به جز مواردی معدود بیشتر اطلاعات منتشر شده مجاهدین درباره فعالیت های اتمی تهران مورد تایید قرار نگرفته است. این بار چه تضمینی وجود دارد؟
این ادعا 180 درجه با واقعیت فاصله داره. مقاومت ایران در طی 2 دهه گذشته، مشخصا در طی 13 سال گذشته، قریب به 100 افشاگری در زمینهای مختلف در مورد برنامه اتمی ایران کرده که همش بلافاصله در یک پروسه‌ای به تایید رسیده. علاوه بر سایت نتنز و عراق در اوت 2002، مقاومت ایران در فوریه 2003 سایت کالا الکتریکی که در اونجا سانتریفیوژها رو سرهم و تست می‌کردن رو افشا کرد که بعد توسط آژانس مورد تایید قرار گرفت. سایت شان لویزان رو در سال 2003 افشا کرد که آژانس بعد از 16 ماه تلاش تونست اونجا دسترسی پیدا کنه و سایت لشکرآباد کرج رو افشا کرد که باز آژانس رفت و تایید کرد. مرکزی که مسئول تحقیقات برای دسترسی بمب اتمی هست که الان این روزها اسمش با اسم لاتین خودش SPND شناخته میشه، که در حقیقت اسم رسمیش در داخل رژیم سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست، که در سال‌ها قبل به نام آماد شناخته میشه و در رأسش محسن فخری‌زاده هست، رو باز مقاومت ایران در ژوئیه 2011 تایید کرد که در گزارش نوامبر 2011 آژانس مورد تایید قرار گرفت.
نه تنها وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به مذاکره کنندگان ژنو پیوسته، وزیران خارجه ایران و آمریکا آقایان ظریف و کری هم قرار است برای کمک بیشتر به نگارش متن پیشنویس توافق جامع روز شنبه خود را به ژنو برسانند و با هم دیدار کنند. در چنین شرایطی آیا چنین خبری از سوی مجاهدین خلق توان تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات در جریان ژنو را دارد؟ رضا تقی‌زاده:
به هیچ وجه. منبع تغذیه مجاهدین خلق روشن نیست که کجاست، و مجاهدین خلق به جز یک مورد بازگویی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران در سال 2002 هیچ کدوم از اظهاراتشون رو مستند به مدارکی که قابل پسند باشه نکردن، و اونها بیشتر در مواردی که ظاهرا افشاگری کردن متوسل به ادعا شدن، و بسیاری از این دعاوی بخصوص در مورد سایت‌های پنهانی اتمی جمهوری اسلامی با واقعیت همسو نبود. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی حتی از داخل کردن مبحث ظرفیت موشکی در مذاکرات پرهیزی نباید داشته باشه، برای اینکه این ظرفیت دفاعی ایران هست، مربوط به هیچ کشور خارجی نیست، و اگر در مورد برنامه‌های اتمی و فعالیت‌های مربوط به امکان تبدیل شدن ایران به قدرت نظامی اتمی توافق به عمل بیاد و موضوع ساختن بمب اتمی منتفی بشه، این تنها ظرفیت دفاعی است که برای ایران باقی میمونه. تصور ندارم که طرف‌های مذاکره از این به اصطلاح افشاگری تأثیری بگیرند.
مذاکرات ایران و پنج علاوه یک در حالی به ضرب العجل نهایش نزدیک می شود که طرفین به رغم دشوار خواندن راه باقی مانده، اما نسبت به موفقیت آن ابراز خوشبینی می کنند.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر رو می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کشف اجساد 175 تن از مفقودین جنگ ایران و عراق که لباس غواصی بر تن داشتند، بحثایی را در فضای مجازی ایران به دنبال آورده. این افراد در عملیات موسوم به کربلای 4 جان خود را از دست دادند و به گزارش خبرگزاری‌های ایران اجساد آنها با دستان بسته پیدا شده است. ادامه این بحث‌ها نارضایتی برخی از فرماندهان سپاه پاسداران را به دنبال آورده، تا آنجا که به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز چهارشنبه در دانشکده رسانه فارس گفت این بحث ها مشکوک است. همکارم جان خاکزاد در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی از او درباره کشف اجساد غواصان و آغاز بحث در ایران سوال کرده است. حسین آریان در بریتانیا:
پیدا شدن جسد این غواصان باعث شده که بحث ها در مورد جنگ ایران و عراق در رسانه ها و در بین کارشناسان دوباره جام بگیره و اظهار و نظرهای گوناگونی در موردش بشه، به ویژه در رابطه با عملیات کربلای 4 که در رابطه با همین غواصان است. به همین جهتی که بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران نظرها و به طور کلی عقاید برخی از کارشناسان و یا مقاله‌هایی که در این مورد نوشته شده قبول ندارن و ناراحتن، به همین جهت گفتن که این اظهار نظرها مشکوکه.
آقای آریان، شما خودتون نظامی بودید، به نظر شما این عملیات کربلای 4 چگونه طراحی شده و در این عملیات اصولا سپاه پاسداران یا ارتش شرکت داشته؟
عملیات کربلای 4 در دسامبر 1986 به مورد اجرا در اومد. طرح این عملیات به وسیله سپاه پاسداران بوده و اکثریت قریب به اتفاق پرسنل شرکت کننده سپاهی و بسیج بودند و ارتش نقش بسیار کوچکی داشت. هدف از این عملیات در واقع شکستن حصار دفاعی نیروهای عراقی و پیشروی به طرف بصره بود. با توجه به اینکه شبه جزیره فاو در اختیار ایران بود، ایران سعی داشت که به طرف بصره پیشروی بکنه با این هدف که بتونن بصره رو بگیرن و حکومت اسلامی رو در عراق برپا بکنن، ولی این عملیات با شکست کامل مواجه شد بعد از نزدیک به 2 روز و شمار بسیار زیادی از سپاهیان و بسیجیان در این عملیات کشته شدند. البته بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران علت شکست رو قبول نمی کنند و میگن که باعث این کار آمریکا بوده.
آقای آریان، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران و مقامهای اون روز سپاه پاسداران عقیده دارند که این عملیات لو رفته بوده و عراقی ها از این عملیات و از آغاز اون اطلاع داشتن، درسته؟
به نظر من کاملا درسته، برای اینکه در شرایط اون روز با توجه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، با توجه به هدفهایی داشته، با توجه به همکاری های نزدیک آمریکا با رژیم صدام حسین و همینطور کشورهای جنوب خلیج فارس، به هر حال این انتظار می رفت که آمریکا به رژیم صدام حسین کمک بکنه و نذاره که ایران در این جنگ پیروز بشه. به عبارت دیگر آمریکا نمیخواست که ایران برنده این جنگ بشه و صدام بازنده این جنگ. به همین جهت امکان بسیار زیادی داره که با توجه به تجمع بسیار زیاد سپاهیان و بسیجیان قبل از حمله از محل تجمعی عکس برداری کرده و اطلاعات کافی در اختیار صدام حسین گذاشته، به همین جهت اون سد دفاعی که در مقابل سپاه پاسداران قرار داشت کاملا از موضع خودش دفاع کرد و عملیات کربلای 4 ناکام شد. بلافاصله بعد از کربلای 4 ایران کربلای 5 و کربلای 6 رو در راستای همون هدفهای پیشین برگزار کرد، ولی هیچ کدوم از این عملیات موفق نشد و در نهایت ایران قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو، قطعنامه 598 رو قبول کرد و آیت الله خمینی جام زهر رو سر کشید و آتش بس برقرار شد.
گفتگوی همکارم ژان خاکزاد رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
6 زن برنده جایزه نوبل صلح از جمله شیرین عبادی با انتشار بیانیه ضمن انتقاد از ادامه بازداشت نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
6 زن برنده جایزه نوبل صلح با انتشار بیانیه ای بازداشت نرگس محمدی را با تعهدات بین المللی ایران مغایر دانسته و گفتند او تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و حقوق بشریش و دفاع از آزادی‌های بنیادین زندانی شده است. جودی ویلیامز از آمریکا، مایرت مگوایر از ایرلند شمالی، ریگوبرتا مانچو از گواتمالا، لیما گابوی از لیبریا، توکل کرمن از یمن و شیرین عبادی از ایران امضا کنندگان این بیانیه‌اند که از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره میگوید:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار در سال 1998 و بار دیگر 2 سال بعد قطعنامه‌هایی را صادر کرد که از قضا دولت ایران به آنها رأی مثبت هم داد و در این قطعنامه‌ها پیش‌بینی شده که دولت‌ها می‌بایستی حمایت کنند از کار مدافعان حقوق بشر و نبایستی هیچ نوع محدودیتی برای آنها ایجاد کنند، به ویژه از زنان مدافع حقوق بشر می‌بایستی حمایت خاص بشود. و دستگیری خانم محمدی و اتهاماتی که دادستان به ایشان وارد میکنه تماما در راستای فعالیت‌های حقوق بشری ایشان است و مغایر است با تعهدات دولت ایران و آنچه که سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از زنان مدافع حقوق بشر گفته.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که 15 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، با وجود درخواست‌های مکرر چندین نهاد بین‌المللی حقوق بشری، همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. و آنطور که تقی رحمانی همسر او میگوید وضعیت جسمی خانم محمدی مناسب نیست و بنا به تشخیص پزشکان شرایط زندان برای سلامتی او خطرناک است.
نرگش اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اموده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست. اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره بر میگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش بر میگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج و برگرداندن این فعال حقوق بشر نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعددش در سال 92 با وثیقه آزاد شد. این فعال حقوق بشر پرونده دیگری هم با اتهام‌های مشابه و همچنین به دلیل راه اندازی کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام در دادگاه انقلاب تهران دارد که مفتوح است.
از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدید درباره درخواست 6 برنده نوبل صلح برای آزادی نرگس محمدی. و اما از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی علاوه بر لغو برخی از کنسرت های هنرمندان، تعدادی از سخنرانی های فعالان سیاسی به دلیل مخالفت و تهدید گروه های فشار لغو شده است. هرچند پس از سالها محدودیت برای چهره های اصلاح طلب در روزهای گذشته سعید حجاریان و عباس عبدی در دانشگاه تهران سخنرانی کردند، اما در تازه ترین موارد از تهدید گروه های فشار روز پنجشنبه چند سخنرانی در شهر کرج لغو شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته بار دیگر سخنرانی چند فعال سیاسی لغو شد. وبسایت ندای ایرانیان با اشاره به اینکه روز پنجشنبه سخنرانی علی مطهری، احمد توکلی، ابراهیم اصغرزاده و نجف قلی حبیبی در کرج لغو شد می‌نویسد، پیش از این نیز شعبه کرج حزب ندای ایرانیان در صدد بود تا با دعوت از علی مطهری در روز معلم سخنرانی پیرامون همین موضوع داشته باشد که آن همایش نیز به دلیل دخالت به تعبیر این وبسایت نیروهای خودسر متوقف شد. به نوشته وبسایت ندای ایرانیان این اقدامات نشان می‌دهد با وجود تلاش دولت برای باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی به ویژه در آستانه انتخابات مجلس، گروه‌های به تعبیر این وبسایت اجیر و خودسر با قدرت در صحنه هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شده و حتی با توسل به خشونت فعالیت‌های مدنی و سیاسی را محدود کنند. محمد جواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه دولت 11 نباید مسائل کلان سیاست داخلی را به حال خود رها کند، به وبسایت ندای ایرانیان میگوید دولت حسن روحانی هوشمندانه تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای نگذارد، چرا که تکیه بیش از حد به مذاکرات فشارهای داخلی و خارجی را بر دولت بیشتر می‌کند. مهدی مهدوی آزاد کارشناس سیاسی ساکن آلمان در این باره میگوید
آزادی‌های نسبی که بر اثر فضای روانی ناشی از انتخابات سال 92 ایجاد شده بود 3-4 ماه بعد از انتخابات عملاً از دست رفت. آنجایی که وزارت اطلاعات عقب نشینی کرده بود، دستگاه اطلاعات موازی و سپاه پاسداران و دستگاه قضایی جاش رو گرفتن. در مواردی مثل که وزارت ارشاد آزادی‌هایی داده بود تحت فشار منتقدان عقب نشینی کردند. مجموع عقب نشینی‌های دولت باعث شده که نه تنها منتقدان دولت و ناظران بین‌المللی، بلکه حامیان دولت معتقدند وضعیت آزادی بیان و آزادی سیاسی در شرایط فعلی از قبل از دولت آقای روحانی و زمان احمد نژاد بدتر شده. هشداری که این وسط داده میشه این هست که کاهلی دولت آقای روحانی که دلیلش مشخصه، ناشی از تمرکز فوق‌العاده دولت بر مسائل هسته‌ای و بحران اقتصادی است، اما این کاهلی و بی‌توجهی دولت و شاید ناتوانی دولت باعث میشه امسال که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، دولت عملاً تمام سنگرها رو از دست بده، هوادارانش به گوشه دیوار بیفتن و نهایتاً حتی مجلس رو از دست بده، یعنی نهایتاً در حوزه هسته‌ای هم تضعیف بشه.
وبسایت ندای ایرانیان وابسته به حزب جدید و تأسیسی که به همین نام است، با اشاره به اینکه افراد یا گروه‌هایی با اعمال فشار از قانون فراتر می‌روند و به خشونت نیز متوسل می‌شوند تا به نتیجه دلخواه خود برسند، می‌پرسد این افراد یا گروه‌ها چه کسانی هستند؟ با تکیه بر کدام قدرت این گونه عمل می‌کنند و چرا قانون جلودار آنها نیست و چرا با این خودسری‌ها قاطعانه برخورد نمی‌شود؟ مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسائل سیاسی:
20 سال بعد از آتش زدن انتشارات مرغ آمین و آغاز دور جدید فعالیت گروه‌های فشار، تقریبا دیگه قطعی شده و آشکار شده که گروه‌های فشار در واقع در بعد پیاده نظام همان عناصر بسیج هستند. لوجستیک اونها رو اطلاعات سپاه پاسداران انجام میده، حمایت قانونی و سپر آهنین اونها رو دستگاه قضایی میسازه و نهایتا لوجستیک معنوی و فکری اونها رو روحانیان تندروی مثل آیت الله احمد خاتمی، احمد جنتی، مصباح یزدی، آیت الله یزدی و غیره انجام میدن. ساختار و نحوه کار گروه های فشار کاملا مشخص هست. در تمام مواردی که رسیدگی شده به عملکرد گروه های فشار، مثل حمله به آقای لاریجانی در قم، مثل حمله به سخنرانی آقای حسن خمینی و همچنین ماجرای شیراز و آقای مطهری، ثابت شده که در بعد عملیاتی نیروهای بسیج بودند و در بعد لوجستیک اطلاعات سپاه پاسداران از اونها حمایت کرده.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تعدادی از همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی اصلاح طلبان و چهره‌های منتقد به دلیل مخالفت و تهدیدهای گروه‌های فشار لغو شده است. در ماه‌های گذشته ماموران در فرودگاه شیراز از ورود الهی کولایی، عضو جبهه مشارکت، جلوگیری کردند و یک هفته پس از ممانعت از سخنرانی او، علی مطهری که روز 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
26 دقیقه از آغاز روز جمعه آخر هفته در ایران گذشته. دعوت میکنم در اینجا شنونده تازه ترین های جهان ورزش باشید با حبیب روشنزاده.
پس لرزه‌های رسوایی در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در ارتباط با رشوه‌گیری و فساد مالی همچنان ادامه دارد. به دنبال بازداشت 7 از مدیران ارشد این بزرگترین نهاد جهانی فوتبال در سوئیس، 11 نفر از رؤسای رده بالای فیفا هم مادام العمر از کلیه فعالیت‌ها چه در زمینه باشگاهی و چه در زمینه ملی محروم شدند. این محرومیت از سوی کمیته اخلاقی فیفا صورت گرفته. از سوی دیگر اتحادیه فوتبال اروپا و در رأس آن میشل پلاتینی رئیس آن خواهان استعفای سپ بلاتر رئیس فیفا شده است. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا حمایت خود را از رئیس 79 ساله فیفا اعلام کرده و طی بیانیه اعلام کرد در انتخابات روز جمعه فیفا امروز از سپ بلاتر حمایت خواهد کرد. علی کفاشیان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز قبلا اعلام کرده که به سپ بلاتر رأی خواهد داد. تنها رقیب سپ بلاتر در رأی گیری امروز پرنس علی، برادر پادشاه اردن است. در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا در چین، تیم والیبال زنان ایران به مقام 8 رسید. تیم والیبال زنان ایران در آخرین مسابقه خود مقابل قزاقستان با نتیجه 3-0 شکست خورد و 8 شد. اما تیم والیبال زنان چین در فینال با پیروزی 3-0 مقابل کره جنوبی عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم والیبال مردان ایران که برای شرکت در لیگ جهانی والیبال به لس آنجلس سفر کرده است، سومین تمرین خود را روز پنجشنبه در این شهر برگزار کرد. در پایان این تمرین اعلام شد فرهاد ظریف، بازیکن لیبرو و یکی از مهره‌های کلیدی تیم ایران، ممکن است به علت آسیب دیدگی نتواند در برابر تیم ملی والیبال آمریکا ظاهر شود. به گزارش سایت رسمی فدراسیون والیبال ایران، فرهاد ظریف در این زمینه اظهار داشت:
شرایط خوبی ندارم، دستم درد میکنه، ولی خب سعی میکنم تا زیادی که بتونم به تیمم کمک کنم اگه لازم باشه. اگه من که خب آقای علیزاده هستش و جزء لیبرال خوبه کشورمون، من میتونم مطمئنا تو این بازی بهمون کمک کنه. حالا با صلاحیت کادر فنی اگه من باشم سعی میکنم با تمام وجود بازی کنم، اگه نم که عبدالرضا باشه براش آرزو موفقیت میکنم.
نخستین دیدار تیم‌های والیبال ایران و آمریکا ساعت 6:30 بامداد روز یکشنبه پس فردا به وقت ایران در لس آنجلس برگزار می‌شود و دیدار دوم روز دوشنبه خواهد بود. ایران در لیگ جهانی والیبال با تیم‌های والیبال روسیه، لهستان و آمریکا همگروه است. و مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا فینالیست‌های خود را شناخت: گلدن استیت کالیفرنیا و کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو. گولدن استیت با پیروزی 4-1 مقابل تیم بسکتبال هیوستون قهرمان کنفرانس غربی شده و کلیولند با 4 پی در پی در برابر آتلانتا عنوان اول را در کنفرانس شرقی کسب کرده است. بازی‌های فینال 4/7 است.
از حبیب روشنزاده میشنیدید و تازه ترین خبرهای ورزشی که ما رو میرسونه به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم این مجله باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز جمعه 8 خرداد ماه 1394 همراه مجله نیمه شب هستید. در این بخش از مجله نیمه شب تا 45 دقیقه بامداد شنونده که برنامه هفتگی چارکنج خواهید بود که میپردازه به خبرهایی که کمتر از اونها میشنوید. اما پیش از اون مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان بار دیگه با همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان ایران، آمریکا و نماینده گروه 5+1 در شهر وین اتریش به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه با هلگا شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا به مدت 4 ساعت گفتگو کردند. گفتگوها در سطح کارشناسی هنوز ادامه دارد. روز شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در شهر ژنو سوئیس با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو می‌کند. مارتین بارون سردبیر ارشد روزنامه واشنگتن پست با صدور بیانیه اعلام کرده است که جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه در ایران هیچگاه به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه ننوشته است. پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داده بود که در اولین دادگاه آقای رضاییان نامه از او به باراک اوباما قرائت شده که در بخشی از آن جیسون رضاییان گفته او در ایران از کارگران ساده تا روحانیون با نفوذ در تماس است. سردبیر واشنگتن پست تأکید کرده که تنها تماس آقای رضاییان با کاخ سفید پر کردن فرم استخدام بود که هیچگاه استخدامی صورت نگرفت. جلسه تفهیم اتهام جیسون رضاییان روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار شد. او که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. سخنگوی دفتر دادستانی فدرال سوئیس میگوید 7 مقام بازداشت شده فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به درخواست آمریکا برای استرداد با آن کشور اعتراض کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری سوئیس دولت آن کشور اکنون باید از آمریکا تقاضای رسمی استرداد متهمین را درخواست کند و آنها می توانند از مجاری قانونی به این درخواست اعتراض کنند. گفته می شود این روند ممکن است 6 ماه طول بکشد. نشست وزرای دارایی، رؤسای بانک های مرکزی و کارشناسان اقتصادی 7 کشور صنعتی جهان در شهر درستن آلمان آغاز شد. در این نشست بحث ها بیشتر بر روی چگونگی ادامه رشد اقتصاد جهانی و کمبود سرمایه گذاری دولت‌ها در پروژه‌های جدید متمرکز شده است. پس از نشست وزرای دارایی 7 کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا معروف به گروه G7، رهبران این کشورها در روزهای 7 و 8 ماه ژوئیه در شهر مونیخ آلمان گرد هم می‌آیند. دستور کار نشست رهبران بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، بحث بر روی امنیت انرژی، سیاست خارجی و کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات جوی اعلام شده است. تا سال گذشته روسیه هم یکی از اعضای این گروه غیر رسمی بود، ولی به دلیل دخالت‌های مسکو در اوکراین، روسیه به مدت نامحدودی از این گروه کنار گذاشته شد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید یونان در صورت عدم پرداخت قسط‌های ماهانه‌اش به این صندوق نمی‌تواند پولی از این نهاد مالی دریافت کند. یونان باید تا هفته دیگر 300 میلیون یورو و تا آخر ماه آینده میلادی 1.2 میلیارد یورو بابت بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند. و سازمان بین‌المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جدیدترین گزارش خود از نابودی 90% از سلاح‌های شیمیایی جهان خبر داده است. به گفته این نهاد بین‌المللی حدود 65 هزار تن سلاح‌های شیمیایی که بخش بزرگی از آنها در زرادخانه های آمریکا و روسیه بودند نابود شده و قرار است تا چند سال آینده همه سلاح‌های شیمیایی این دو کشور از بین برود. اخیراً 1300 تن از مواد خام مورد نیاز در ساخت بمب و بمب‌های شیمیایی موجود در سوریه تحت نظر سازمان ملل نابود شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند شنیدید و این اخبار ما را می‌رسونه به برنامه هفتگی چهارکنج. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه تعطیل خوبی رو برای همتون آرزو می‌کنم.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
استرالیا برای مبارزه با آفت مورچه‌های دیوانه قصد داره از زنبورهای کوچک مالزیایی کمک بگیره. روزنامه گاردین گزارش داده که دانشمندان امیدوارند این زنبورهای کوچک 2 میلیمتری که اهل نیش زدن یا کندو ساختن هم نیستند، بتونند از جمعیت مورچه‌های دیوانه کم کنند. البته زنبورهای مالزیایی علاقه خاصی به شکار مورچه‌های دیوانه ندارند، ولی در عوض به حشراتی حمله می‌کنند که منبع تولیدکننده غذای مورچه‌های دیوانه هستند. به همین دلیل دانشمندان امیدوارند که با اخلال در چرخه غذایی این مورچه‌ها جلوی تکثیرشون رو بگیرند. مورچه دیوانه گونه‌ای مورچه است که به شکل اتفاقی همراه با محموله‌های کشتی از جنوب شرق آسیا به جزیره کریسمس در استرالیا در اقیانوس هند آورده شده. و دلیل اینکه این مورچه‌ها رو با لقب دیوانه صدا می‌کنند اینه که این مورچه در برابر مزاحمت‌های بیرونی از خودش واکنش‌های غیر عادی و عجیب و غریب نشون میده.
مادر بزرگ 65 ساله آلمانی این هفته در یکی از بیمارستان‌های شهر برلین یه 4 قلو به دنیا آورد. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه آلمانی تلویزیون RTL روز شنبه گزارش داد با وجود نارس بودن و 6 ماه و نیم به دنیا اومدن این 4 قلوی 3 پسر و 1 دختر حال عمومیشون خوبه و شانس زنده موندنشون هم زیاده. ماه گذشته انتشار خبر بارداری این مادر 65 ساله که علاوه بر 13 بچه دیگه 7 تا هم نوه داره واکنش‌های زیادی رو در آلمان برانگیخت. این خانم که در پایتخت آلمان معلم زبان‌های انگلیسی و روسی هست و در اوکراین تحت درمان باروری قرار گرفته، سالمندترین مادر 4 قلوها در دنیا محسوب میشه.
پیدا شدن استخوان‌های جسد دانشجوی سوئدی که بیش از 33 سال قبل در آمریکا ناپدید شده بود، باعث شد که پرونده مفقود الاثر شدنش بعد از بیش از 3 دهه به جریان بیفته. رویترز به نقل از روزنامه مرین ایندیپندنت گزارش داده که از جسد الیزابت مارتینسون 21 ساله فقط 7 عدد استخوان باقی مونده بود که حدود 5 سال قبل پای تپه‌هایی در ایالت کالیفرنیای شمالی آمریکا پیدا شدند. خانم مارتینسون در سال 1982 میلادی و همزمان با مفقود الاثر شدنش به عنوان دانشجوی انتقالی از سوئد با خانواده‌ای در شهر فرمونت کالیفرنیا زندگی می‌کرد. این دانشجوی 21 ساله که به عنوان پرستار کودک کار می‌کرد، آخرین بار قبل از ناپدید شدنش یک جفت کفش خریده بود و بعد از اون دیگه کسی الیزابت رو ندید. البته چند روز بعد 2 نفر که اتومبیل فولکس واگن زرد رنگ الیزابت رو می‌روندند به عنوان مظنون بازداشت شدند. به گزارش نشریه ایندیپندنت جورنال، در نبود شواهد کافی یکی از 2 مظنون که پیشتر سابقه زندان به اتهام تجاوز رو در پرونده دیگری داشت به اتهام سرقت ماشین به 5 سال حبس محکوم شد. حالا کاراگاهان سعی می‌کنند با آزمایش‌های تازه روی استخوان‌های کشف شده بتونند مکان قتل الیزابت رو تشخیص بدن. قراره خاکستر جسد این قربانی تازه کشف شده برای اعضای خانواده‌اش در سوئد فرستاده بشه.
ساکنان یکی از شهرهای شمال شرقی چین دسته دسته به یه بانک اصول اخلاقی در شهرشون مراجعه می کنند تا با باز کردن حساب از خدمات رایگان این بانک در قبال انجام کارهای خوبشون بهره‌مند بشن. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داده که مردم شهر یانجی با کارهایی از قبیل جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی از خیابون‌ها، برگردوندن کیف پول گم شده به صاحبش یا اهدای خون از این بانک امتیاز می‌گیرند. بیشترین امتیاز به کسانی تعلق می‌گیره که در شرایط خطرناک افراد را کمک کنند و یا سلول‌های بنیادی خونساز به نیازمندان اهدا کنند. سلول‌های بنیادی خونساز سلول‌های نارسی هستند که می‌تونند به سلول‌های خونی تبدیل بشن و در مغز استخوان، جریان خون داخل عروق و خون بند ناف وجود دارند. وقتی که امتیاز مشتری‌ها در این بانک به حد لازم میرسه، میتونند از خدمات رایگانی مثل کوتاه کردن مو، نظافت منزل یا معاینات پزشکی برای بررسی وضعیت سلامتیشون استفاده کنند. بعد از باز شدن بانک اصول اخلاقی در 2 هفته اخیر، استقبال به حدی بوده که 600 شهروند چینی شهر یانجی توی این بانک حساب باز کردند. بانک‌های اصول اخلاقی با هدف ترویج اعمال انسانی بین شهروندان از سال 2002 میلادی، یعنی حدود 13 سال قبل، در چین شروع به کار کردند. البته منتقدان این ایده معتقدند که این شیوه با اضافه کردن رنگ و بوی مادی به اعمال خیر، ارزش این کارهای خوب رو کم می‌کنه. در مقابل طرفدارهای این طرح فکر می‌کنند که دادن پاداش برای انجام کارهای خوب در جامعه مهمه. جامعه‌ای که به گفته اونها با معضل انحطاط اخلاقی دست به گریبانه.
دانمارکی‌ها از کشته شدن یک بچه خرگوش، اون هم در یک برنامه زنده رادیویی، بسیار ناراحت هستند. رویترز گزارش داده که به تازگی در برنامه زنده در شبکه 24/7 مجری با ضربات تلمبه دوچرخه بچه خرگوشی رو کشته. این چهره رادیویی بعدتر خرگوش رو در خانه پوست کنده و خورده. گفته که هدفش از این کار در معرض نمایش گذاشتن ریاکاری حیوان دوستان بوده. ضمن اینکه شیوه کشتن این بچه خرگوش بنابر دستورالعمل دقیق یک کارشناس حرفه‌ای انجام شده. این شبکه رادیویی هدف اصلی پخش این برنامه رو اطلاع رسانی درباره شیوه های ذبح حیوانات در دانمارک اعلام کرده و گفته که میدونستند برنامه‌شون جنجالی میشه و واکنش های زیادی رو به دنبال خواهد داشت و از مردم دانمارک انتقاد کردند و گفتند که حقوق حیوانات در اون کشور صرفاً تا پیش از سرو شدن حیوانات سر میز غذا اهمیت داره. به گفته رادیو 24/7 تمام حیواناتی که تحت نظارت دولت دانمارک برای ذبح در اون کشور پرورش داده میشن، برای عرضه در بازار در همون شرایطی کشته میشن که اون بچه خرگوش در برنامهشون کشته شده. دستاندرکاران این برنامه معتقدند که حیوانات در جریان ذبح زجر زیادی میکشن. موضوع رفتار با حیوانات در دانمارک مدتیه که تبدیل به یکی از سوژه های جنجالی در این کشور اروپایی شده. از جمله سال گذشته تصمیم باغ وحش کوپنهاگ برای کشتن یک زرافه یا کشتن 4 قلاده شیر سالم به بحث‌های زیادی تو اون کشور دامن زد.
دانشگاهی در مجارستان برای دانشجویان واحد اجباری درس هولوکاست برگزار می‌کنه. سایت خبری ایندکس گزارش داده که دانشجوها در یک دانشگاه کاتولیک که نزدیکی بوداپست پایتخت مجارستان هست، باید به موازات کلاس آموزه‌های کاتولیک در کلاس هولوکاست و یاد اون حضور داشته باشند. بنابر گزارش‌ها، بیش از 400 هزار یهودی در مجارستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سال 1944 میلادی جان خودشون رو از دست دادند. این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
با
فرا رسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.